بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم مرحوم محقق خراسانی اعلی الله مقامه دوتا تنبیه دارد از سامر و تاسر. ما این دوتا را در یه تنبیه جمع کردیم به نام التنبیه و تاسر. البته عبارات کفایه در اینجا انصافا نارساست، ممکن است در نظر اهل تحقیق رسا باشد اما برای متعلم نارساست، ولذا مطالب این دو تنبیه را من در چهار مقطع جمع کردم. چهار مقطع، هر کدام از این مقطع ها را در کفایه قلم بگذارید بنویسید مقطع اول مقطع دوم. المقطع الاول به این عنوان بنویسید: استصحاب الفرد و ترتب اثر الکلی علی. این مقطع اول، استصحاب الفرد و ترتب اثر الکلی علی. فرد را استصحاب کنیم، اثر کلی را بار کنیم. های مثالی قبلا بزنیم: زید زنده بود، الانم زنده هست. هم اثر زید را بار میکنیم هم اثر کلی را. فرض کنید نز کردم اگر زید زنده باشد یه درهم بدهم، ولذا نظرم کردم هر موقع انسانی در این اتاق باشد یک دینار بدهم. باید دو چیز بدهم، هم یک درهم بدهم به عنوان زید و یک دینار بدهم به عنوان انسان. اینه فرض کردیم که مسئله کمی روشن بشه. مرحوم محقق خراسانی می فرمید این مسئله سه صورت دارد. یک، دقت کنید، صورت اولی این است که این کلی از مقام ذات انتزاع شود، یعنی از مقام جنس فصل. همین مثالی که عرض کردم انسانیت از این زید انتزاع می شود اما از مقام ذات. جنس فصلش را ملاحظه کنیم می شود انسان. کلی علی اقسام ثلاثه، یک، گاهی از مقام ذات انتزاع می کنیم مانند انسانیت از مقام ذات، گاهی نخی از مقام ذات انتزاع نمی کنیم اما در این حال در انتزاع این مفهوم از این فرد احتیاج به یک حالاتی داریم. حالات، اما این حالات از قبیل حالاتی نیست که در خارج ما به هزا داشته باشد. کلی را انتزاع می کنیم از فرد، نه از مقام ذات، نه بلکه از غیر مقام ذات، اما به اعتبار عروض حالاتی که این حالات در خارج ما به هزا نداره. آقای شارودی شماره دو میگد، بار سومم هم بگید، چشم، این کلی را از این فرد انتزاع می کنیم نه از مقام ذات بلکه به اعتبار یک رشته حالات، اما این حالات در خارج ما به هزا ندارد. مثال، خراسانه مثال میزند، چیزی ارز کنم خدمت که فرسی مورد قصب بود، کسی قصب کرده، الان نمیدونیم اون فرس هست یا فرس نیست. هم میتونیم بقای فرس را انتزاع کنیم هم میتونیم ما غصبیت را انتزاع میکنیم. غصبیت از مقام ذات فرس انتزاع نمی شود. حیوان ساحل ربطی به آقای خراسانی، حیوان ساحل ربطی به غصبیت نداره، اما غصبیت از گرشته حالات انتزاع می شود. اون حالات کدوم؟ استیلاء الغاصب علی الفرس، استیلاء غصبیت را انتزاع می کنیم اما اما قصبیت در خارج ما به هزا ندارد، فرس هست ما به هزا هر چیزی نیست. بنابراین شق دوم چه شد؟ لبا را باز کن. از مقام ذات انتزاع نمی شود مثل قصبیت از فرس، بلکه به اعتبار حالاتش، حالات کدام؟ استیلاء الغیر علی. اما این استیلاء در خارج ما به هزا نداره. آیا آخوند می فرمگد اسم این را میگن المحمود به سمیمه، اسمش گذاشته المحمود به سمیمه و این اشتباه از این اسم، بعدن میگم. سه، نه شیء را از مقام ذات انتزاع نمی کنیم. یک، بلکه به اعتبار حالات انتزاع می کنیم. اما این حالات در خارج ما به هزا دارد. مثل اسود جسمی بود، از کنم خدمتون که سابقا جسمی بود اسود، از کنم اسودیت از مقام جسم انتزاع نمی شود. لأن الجسم رو به با یکون ابیض، بلکه به اعتبار حالاتش، حالات کدوم؟ اون این است که این دارای یک رنگ خاصی است که در مقام نور دیده می شود. اما این سواد دنباره شو بگو در خارج ما به هزا دارد. پس در مقطع اول ما هنوز چهار مقطع داریم. مقطع اول، المقطع الاول انتزاع الکلی علی اقسام ثلاثه، از مقام ذات یک، از غیر مقام ذات اما به اعتبار حالات، اما این حالات در خارج ما به هزا ندارد. سوم، از مقام ذات انتزاع نمی کنیم بلکه به اعتبار حالاته اما ما به هزا دارد. در اولی می فرماید که استصحاب فرد کافیست که فرد را استصحاب کنیم، اثر کلی را بار کنیم. مثل ماه این مقدر راست میگه، چه زید را استصحاب کنی، چه انسانیت را استصحاب کنی. بالاخره انسانیت همان زیده، زیدم همان انسانیته. فرقی که دارن اون کلی است و این جزئی، ولی همین کلی در ضمن فرد هست. زید انسان کامل، یادتون هست ار کلم الطبیعی یا تکسر به تکسر الافراد. الان اگر در اینجا صد تا فرد داریم، صد تا انسان داریم، این سبت انسان کامل، یعنی همشون حیوان ناطقن. بنابراین در اولی حرف فرمایشون درسته، فرد را استصحاب کن، زید در ضمن زید انسانیت هست، اثر انسانیت هم بار کن. ولی فرمایشون در دومی محل بحثه. ایشون میگه ما فرس را استصحاب میکنی، فرسی که مرتکه آمده قصب کرده، اثر قصبیت هم بار میکنیم. میگیم نه، این درست نیست، عین الفرس و من القصبیت. اگر لازم و مرزوم باشن حق با شماست، اما لازم و مرزوم نیستن. بقای فرس دلیل بقای قصبیت نیست، این مسلمن اصل مثبته. مثل آن نیست که بقای زید ملازم با بقای انسانیت بود، اما در اینجا استصحاب فرس ملازم با قصبیت نیست. همچنین استصحاب ارز کنم دلیل بر ولایت نیست. زید سابقا ولایت داشت، الان نمیدونم ولایت دارد یا نه. استصحاب زید ملازمه با استصحاب ولایت دید. اشتباه آخوند در یک کلمه بوده، اون کدوم؟ خیال کرده بر این که همین مقداری که ما به هزا ندارد کافیه. میگم نه، باید علاوه ما به هزا لازم مرزومم باشن. اینها لازم مرزوم نیست، فرس ملازم با قصبیت نیست، زید ملازم با ولایت نیست. بنابراین این مثال هایی که کفایه میزند کل قصبیت و ولایت و فلان، مرحوم خواهی هم مثال های دیگری زده، هیچ کدام از اینها درست نیست. استصحاب فرد ملازم با این عناوین. چرا؟ لأن هذه العناوین لیست، بگو لیست، لازمتن للفرد. ولذا ایشان اینها را محمول به صمیمه فرض کرده و حالا که محمول به صمیمه نیستن، اینا محمول به ذمیمه. آقایان اگر کم و بیشی در فلسفه خوانده باشن، محمول به صمیمه مثل امکان از ممکن، زید هست. امکان را از مقام ذات انتظار نمی کنیم، امکان، بلکه به اعتبار حالات. حالاتش کدامه؟ وجود عدم برای او یکسانه، امکان را انتظار میکنه. محمول به صمیمه به این میگن. و بین زید و بین الامکانه تلازم و ملازمه هست. محمول به صمیمه در جایش که بین محمول و موضوع تلازم باشد. مرحوم خراسانی در تهران 6 ماهی یا مثلا 1 سالی در مدرسه مروی کجا فلسفه خونده، فیلسوف کامل نبوده، ولذا نقضش‌هایی در کفایه در بحث‌های فلسفی داره. قسم سوم راست میگد، ما هم موافقیم. استصحاب جسم ملازمه با بقاء اسبت نیست. چرا؟ به جهت اینکه عرض کردم اصل مثبت روشنیست. لأن الجسم لا یلازم کونه اسود، لأن الجسم قد یکون اسود و قد یکون ابیض. مرزا فرمودی از مقطع اول گذشتیم. عنوان مقطع اول بخونید، بنویسید. نوشتیم استصحاب الفرد و ترتیب و اثر کلی. آخون 3 قسم کرده بود، در اولی دومی پذیرفته بود، اما در سومی نه. ما فقط در اولی پذیرفتیم، در دومی نپذیرفتیم. چرا؟ میزان این نیست که ما به هزا نداشته باشد. میزان تلازمه و ملازمه بین فرس و قصبگت نیست، ملازمه بین زید و بلایت نیست، باید ملازمه باشد. و ضمناً آقایان یادداشت کنید، این را نباید بگه محمول به صمیمه. محمول به صمیمه در جایست که تلازم باشد. مثال زدم کل ممکنه من زید، از زید ممکن را، امکان را انتظار میکنیم. امکان را، امکان از مقام ذات نیست، ذات او حیوان ناطقه، بلکه از حالات. حالاتش کدام؟ وجود عدم نسبت به او یکسانه، ولذا امکان را انتظار میکنیم و تلازم هست. تمر کلام یا حق، تمر کلام فی المقطع الاول. 3 ضربه در بزنید. المقطع الثانی یادداشت کنید، لا فرق داریم، کفایه را در 4 مقطع تمام میکنیم، به شرط اینکه امشب دل بدهید و کفایه را با این بیان ها تطبیق کنید. لا فرق بین المجعول بنفسه، لا فرق بین المجعول بنفسه او بمنشأ انتزاعه. این مقطع دومه. لا فرق بین المجعول بنفسه و او به منشأ انتزاعه. زیرش حد میکشیم. مقطع دوم اینه، اصاره 2 تا تنبیه را در 1 تنبیه میاریم، در 4 مقطع جدا میکنیم. عرض کنم من یه مثالی میزنم مسئله روشن بشود. شرع مقدس فرموده یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. ما از این حدیث، از این آیه یه مسئله را عرض کردم میفهمیم، یه مسئله را انتظار میکنیم. آنی که میفهمیم الوضو واجب غیر جون، الوضو واجب غیر جون. یه چیزی هم انتظار میکنیم، اون خودمه شرطیت الوضو للصلاه. پس از این آیه کریمه دو چیز انتظار می شود. یک انتظار می شود وجوب خیره وضوع، انتظار خرم چیزی هم انتظار می شود الوضوع شرطان لصحت الصلاة. حالا مثال، بنده فاقد طهورینم، نه ترابی دارم و نه از خرم خدمتون که آیا از کنم نماز را بدون طهور بخوانم یا نه؟ اینجا میگیم که استصحاب کن اصالت و وجوب الوضوع، وجوب اصالت و بقاء الوضوع الوجوب، اصلی نست که وضوع وجوب باقیه، یا بگو اصالت شرطیت الوضوع للصلاه. نتیجه چه میشود؟ آقای بهشتی بگو چه میشود؟ نماز ساقطه دیگه، ساقطه دیگه، گفته ساقط نیست ها، گفته نیست ها، خراسانی هست، گفت ساقط هست. بله عرض کنم خدمتون که بله بناهن علا هازا، اگر بیابانی هستم، در منزلی هستم، محبوسم، نه ترابی هست نه آب، آیا من نماز بخوانم یا نه؟ هم میتونم استصحابه عرض کنم وجوب غیری کنم تکریفی، هم میتونم منتزع را استصحاب بکنم، بگم سابقا شرطیت داشت، الانم شرطیت داره، پس نمازی که در اون وضوع و طهور نباشد اون نماز دیگه ساقطه، دیگه برای من نماز واجب نیست. این را هم از آیه آخون قبول میکنیم. عرض کنم فلکن خیار، یا وجوب غیری را انتزاع کن که منشأ انتزاع گفتیم، اگر گفتیم منشأ انتزاع یعنی آیه، یا عرض کنم منتزع را استصحاب کن، همان شرطیه. در اینجا عبارت عرض کنم کلام آخون مثل ماهه، ولی یک عبارتی دارد، من فکر میکنم این عبارت یک نوع غلطی توش هست. عبارتش اینه، عرض کنم خدمتون که یه عبارتی دارد میفرماید که لطف دار عبارت رو من بخونم از کفایه همون. یه عبارتی دارد، این عبارت بی معنی است، ملاحظه بفرمایید. و علی هازا، یادداشت کنید، و علی هازا فلیس استصحاب شرط اول مانع لترتیب شرطیه اول مانعیه به مثبته. این عبارت دو مرتبه میخونم، فلیس استصحاب شرط اول مانع لترتیب شرطیه اول مانعیه به مثبته. مراد است از این استصحاب شرط یعنی چه؟ باید بگه لیس استصحاب وجوب شرط، یه وجوبی باید بیاریم، فلیس استصحاب وجوب شرط او عدم المانع، و الا شرط را استصحاب کنیم یعنی چه؟ ذات شرط را دقت کنید، ذات شرط را چه اثری دارد؟ شرطیت را میگید، این همان بر میگدد به منتظر، ذات شرط قابل استصحاب نیست. اگر مرادتون از شرط شرطیته، این برمیگردد به همان شرطیتی که بعدن میگید. این عبارت عبارت صحیحی نیست. تمر کلاما مولانا، تمر کلاما فی المقطع الثانی، چه شد؟ که واجب وجوب غیری را انتزاع کن، اسمش بگو منشأ انتزاع، که منتزع را، من در حالی که محبس هستم، نه آبی دارم نه ترابی، از کنم نماز بخوانم یا نه؟ بگم اصالت بقاء الوجوب الغیری، پس چون قابل امتثال نیست پس نماز نخوانم، یا بگو استصحاب شرطیت، سابقا شرطیت داشت، الانم شرطیت، مولا از این شرطیت دست بر نداشته، اگر دست من نداشته یعنی چه؟ یعنی دیگه نباید من نماز بخوانم. مثل این میمورد که آب گوشتی باشد که در اون گوشتی نباشد، همینطوری که بی ماهیته. تمر کلاما فی المقطع الثانی. خب هر دو مقطع را تکرار کنیم، المقطع الاول استصحاب الفرد و ترتیب اثر کلی. اولی درست بود، دومی از نظر ما درست نیست، فرس ملازم با رسمیت نیست، زید ملازم با ولایت نیست، سومی حرفش درست. المقطع الثانی فلک الخیال، یا منشأ انتظار استصحاب کن، منشأ انتظار وجوب غیری، منشأ انتظار وجوب غیری، یا خود منتزع را استصحاب کن، محبس میتوند هم وجوب غیری را استصحاب کند یا شرطیت را. قهرن دیگه نماز ساقطه. چرا؟ چون مولا رفعیت نکرده است. در این حالت هم سینه میزند، حتما وضو هست، وضو هست. جایی که از وضو دست بر نداشته دیگه نباید نماز خوند. المقطع الثالث، مقطع سوم را بیاریم. المقطع الثالث، عرض کنم خدمتون که المقطع الثالث لا فرق بین استصحاب العدم و استصحاب الوجود. المقطع سوم، دو تا تنبیه را اصاره گیری میکنیم. خیلی علاقه دارم که شب نگاه کنی نوشته ها را با کفایه تطبیق کنی، کفایه را توضیح کنی، در مقام تدریس برای شاگرد آسان میشه. سوم، لا فرق بین استصحاب الوجود و استصحاب العدم. البته در اینجا نظرش رد شیخه. شیخ اعلی الله مقامه در رسائل در باب براءت، آخون از اینجا پرواز کرده رفته به براءت. شیخ در مبحث براءت میگه بعضی از اصولی ها استصحاب براءت میکنن به جای اینکه به رفع ان امتی ما لا یعلمون تمسک کنن، به استصحاب براءت تمسک میکنن. استصحاب براءت عدم ازلی، سابقا قبل از آنی که انسانی خلق بشود آدمی خلق شد، توتون حرام نبود. استصحاب براءت اون قبل، گفته استصحاب براءت غلطه. اگر مراد شما از براءت عدم الحکم، عدم که چیزی نیست که قابل نقض نباشد، لا تنقض الیقینه، به شک نمیگیره. رسائل را میگم که کفایه واضح بشده. در رسائل میگد استصحاب براءت به نام استصحاب براءت غلطه. اگر عدم الحکم را استصحاب میکنی، عدم الحکم چیزی نیست که لا تنقض آن را بگیرد، لا تنقض امر وجودی را میگیرد. و اگر به اعتبار اثرشه، اثر کدوم؟ عقاب بلا بیان، اون امر تکوینه. با اشبا از کنم تشریع، تکوین ثابت نمی شود. کما اینکه شیخ در اصل مثبت گفت، گفت نمیتونیم استصحاب حیات کنیم، اثبات کنیم نبات لحیه را. چرا؟ نبات لحیه امر تکوینیه، با امر تشریعی تکوین ثابت نمی شود. عقاب بلا بیان امر تکوینیه، با تشریع ثابت نمی شود. این فرمایش مرحوم شیخ است در رسائل، از رسائل گرفتیم. آیا آخوند حق داره جواب میگه؟ میگه لا فرق بین استصحاب العدم و استصحاب الوجود. اما العدم میگد امر قابل نیست. نه، قابل هست. عدم فرق نمیکند، عدم باشد، عدم التکلیف، وجود التکلیف، هر دو بار آوره. عدم البته به اعتبار بقا برای ما مورد قبوله. سابقا تکلیف نبود، الانم تکلیف نیست. سابقا نسبت به توتون تکلیفی نداشتیم، الانم تکلیف نداریم. عدم مشکلی نیست. عمده فهمیدن دومیه. و اما اشکالی که کد گفت عقاب بلا بیان امر تکوینه، با تشریع تکوین ثابت نمی شود. اینجا یه مطلبی هست که اینجا اجمالش نمیگیم، تفصیلش در رابعه. اینجا اجمالش نمیگیم، تفصیلش در امر رابعه. اون این است که امور تکوینی الا قسمه، یه امور تکوینی داریم که علت تکوینه میخواد، حق با شیخه، مثل نبات لحیه امر تکوینی میخواد، حیات واقعی میخواد. اگر حیات واقعی شد نبات لحیه هست، اما با حیات فرضی نبارا باز کن، با حیات فرضی نبات لحیه حاصل نمیشه. الامر العادی اگر امر تکوینی شد مسلمن علت تکوینی میخواد. صد بار حلوا حلوا بگیم دهن شیره نمیشه، این شکر رو از گرم سرکه میخواد، توجه کردی؟ اگر آمدیم امر عادی امر تکوینیه مثل نبات لحیه، با حیات فرضی نبات لحیه درست نمیشه، حیات واقعی میخواد. اما یه آثار عقلی داریم یا هوش، یه آثار عقلی داریم، هم بارس بر تکوین هم بارس بر تشریع. اگر یک چنین آثاری داشته باشیم که بر هر دو بار باشد، این اصل مثبت نیست. میگد عقاب بلا بیان از این قبیله، عقاب بلا بیان هم بارس بر عدم تکلیف واقعی هم بر عدم تکلیف ظاهری. با هم بگیم عدم العقاب بلا بیان که قبیحه، این بار از هم بر واقع هم بر ظاهر، هم بر حقیقی و هم بر فرضی. تکلیف واقعا نباشد عقاب بلا، تکلیف شرعا نیست، فرضا نیست. اگر واقعا فرضا کمون لا تنقضه، لا تنقض گفت بر این که شما تکلیف نداری ظاهرا، عقاب بلا بگن میگاد. میگد شیخ اعلی الله مقامه فرق نگذاشته بین اصل مثبت، یه اصل لازمی داریم که فقط بار از بر وجود واقعی اونجا قبول داریم، مثل نبات لحیه بار از بر حیات واقعی. اما بعض چیزها داریم که نه، بار از هم بر هم بار از بر وجود واقعی، هم وجود حقیقی و هم فرضی. عقاب بلا بیان از این قبیله، من استصحاب عدم وجوب حرمت توتون میکنم، بار میکنم. چرا؟ عقاب بلا بیان را. چرا؟ لانه اثر للواقع و الظاهر. تمر کلاما فی المقطع الثالث، رابع را بنویسید، الرابع لا فرق بین الحدوث والبقاء، لا فرق بین الحدوث والبقاء. این چهارم را نگه می‌داریم برای روز چهارشنبه که تا با تنبیه بعدی با هم بگیم. این مقطع رابع خیلی مقطع آسانیه، ولی نگه می‌داریم. توجه کردی؟ عرض کردم خدمت که برای عرض کردم تنبیه بعدی. فردا ایام شهادت، بازارم تعطیله، بازار تهرانم تعطیله. خود دومی هم به یک احتمال، سومی هم به یک احتمال. در روزی که شهادت، ما هم شهادت را محترم می شماریم، اما شنبه که شهادت نیست به چه مناسبت تعطیل می کنی؟ چهارشنبه که در حقیقت ایام شهادت نیست به چه مناسبت؟ شما یک هفته در اینجا تعطیل می کنی، یک هفته هم در فاطمیه دوم، ایام عیدم که میاد تا 13 تعطیل میکنی، پس که میخوام درس بخونی؟ ایام است که باید ما چهار اسبه بدویم. خیلی ما دشمن داریم در داخل خارج که ما بی سواد بار بیاییم. ما باید تعطیلات من را کم کنیم، تحصیل من را زیاد. سلام الله علیها یوم ولدت و یوم استشهدت و یوم تبعثا حیا، و السلام علیکم و رحمت الله.